سرکار خانم معصومه نوازنی زحمت کشیدن و این ارتباط رو برقرار کردن. در استدیوی دیگری حاضر هستن. همینک خانم نوازنی عزیز دلم، سال نوتون پیشا پیش مبارک باشه، در محضر شما هستیم و نقطه وصل ما باشین با مهمانانی که داخل استدیو هستن.
در خدمت شما هستم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود چو دریا و رود خدمت عزیزان هموطن هر جای ایرانمون که هستید و خدمت همکاران پرتلاشم در ویژه برنامه نوروز سال 1401 از رادیو گفتگو. پیشاپیش فرا رسیدن عید 1401، سال نو و نوروز رو خدمت همگی تبریک عرض میکنم.
ممنون.
با آرزوی بهترین ها برای همه شما، برای عزیزی. هممون انشالله. اما در این استدیو بنده افتخار دارم که در خدمت دو بانوی بزرگوار در حوزه هنر و فرهنگ و ادب سرزمینمون ایران باشم که به پاس و حرمت قلم زدن در حوزه دفاع مقدس و شهدا عرض می نهیم این عزیزان رو و دعوت کردیم از ایشان که در این مختنم فرصت در محضرشون باشیم تا از حوزه فعالیت ها و خاطرات زیباشون بشنویم. معرفی میکنم سرکار خانم هاجر پورواجد، دبیر و فرهنگی بازنشسته و نویسنده در حوزه دفاع مقدس و همسر شهید بزرگوار حسین امینی قمشی، و سرکار خانم محبوبه معظمی، نویسنده فعال فرهنگی در حوزه دفاع مقدس. خانم پورواجد سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید به این ویژه برنامه نوروز. واقعا سعادت دارم که در خدمت شما هستم در این لحظات زیبا از سال که منتظر ورود بهار هستیم به سرزمینمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحال و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیز بزرگوار و دست‌اندرکاران رادیو گفتگو و خدا قوت عرض می‌کنم و سلام بعدی رو خدمت شنوندگان عزیزم و ایرانیان محبوب در سراسر کشور عزیزمون و زیباترین سلام رو تقدیم جمال بیمثال حضرت مهدی عجل الله تقدیم میکنم. انشاءالله که امسال سال 1401 اون حول حال ما انشاءالله با ظهور آقامون سرنوشتمون بالاخره به این شکل
الهی آمین انشاءالله که همینطور باشه، اگر نه. که سعادت این دیدار رو داشته باشیم به شرط حیات. نه. خیلی متشکرم، خوش آمدید به برنامه ما و سلام و عرض ادب و تبریک پیشاپیش عید خدمت سرکار خانم محبوبه معظمی، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و دست‌اندرکاران برنامه رادیو گفتگو. تشکر میکنم که از ما دعوت کردید.
خواهش میکنم، وظیفه ما بوده، این سعادت و خرسندی ماست. خب با خانم پورواجد عزیزم آغاز بکنیم بحث رو. شما خب دبیر و فرهنگی بازنشسته هستین، سابقه طولانی در حوزه فرهنگ دارین و الانم که قبل از برنامه گپی کوتاه زدیم در حوزه دفاع مقدس قلم میزنین. مبارک باشه این قلم زدن بر شما. خانم پورواجد عزیزم، شما از زمانی که حالا مشغول کار بودید، حالا قبل از بازنشستگی این نویسندگی در این حوزه رو آغاز کردید یا بعد از بازنشستگی یا همراه با شهادت همسر بزرگوارتون؟
بله، بنده از پنجم ابتدایی می نوشتم. خاطرات کودکیم رو، هر اتفاقی که برای من می افتاد می نوشتم و هنوز دارم نوشته هامو. حالا یه سرفصله هم بهشون داده بودم و نام خاطراتم مثل پرنده زخمی، چکمه، نمیدونم هدیه، پیشون سفید، خرمالو، راز گل سرخ و قلم من انقلاب. بعد اینا رو بعد که در حال ازدواج کردم وارد حوزه فرهنگی آموزش پرورش شدم، یه مشغله کارمون زیاد شد، در همسرم عازم جبهه ها شد دیگه. این نویسندگی که آرزوی قلبی من بود توی کل دوران عمرم به قول معروف دفترش بسته شد.
بله.
تا اینکه همسرم به شهادت رسیدن
بهشون شد
و من از روزی که با هم آشنا شدیم به قلم تحریر درآوردم تا اینکه سال 93 نویسندگی رو به صورت جدی و مهارتی آغاز کردم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب خانم اعظمی عزیزم، با قلم شما هم آشنا بشیم که از چه زمانی متولد شد این قلم، بفرمایید.
من اول یه پیش زمینه بگم که من در شهری به دنیا اومدم که بین کرخه و دوکوهه بود.
بله.
متولد سال 58
هستم. شما زاده یه منطقه جنگی هستید.
بله، من شهرستان اندیمش به دنیا اومدم.
بله.
و سال 59 که جنگ شروع شد تقریبا 8 سال اول زندگیم رو توی جنگ گذروندم.
بله.
خب این خودش یه پیش زمینه ای بود که اون احساسات رو در من به وجود بیاره که به سمت نوشتن برم. تا اینکه حدود 12-13 ساله بودم که حالا اولین انشا رو 20 گرفتیم و خودش اولین تشویقی بود که شدیم و شروع کردم به نوشتن داستانای کوتاه، بلند، رمان. فقط می نوشتم. من حدود از سال 70 و فکر میکنم 70-71 یک دفترچه های یک از این سررسیدهایی که هست از اونها به من هدیه میدادن دوستان و آشنایان. من هر روزم رو با قلم خیلی ادبی، یعنی تمام روزهای نوجوانیم رو من الان نوشتم و هر روز رو نوشتم تا زمان ازدواجم که حالا بعد از ازدواج اون مشغله ها پیش اومد. بعد یک رمان بلند رو من نوشتم، یک رمان بود که اسمشم گذاشته بودم در تصرف شیطان، البته اسمای مختلفی روش گذاشته بودم، حدود 500-600 صفحه میشد و 5 سال من این رو نوشتم، بازنویسی کردم.
چه پشتکاری ماشاءالله.
آره، بردم برای چاپ سال حدودا 93 بود که حالا چند تا از انتشارات به من حالا جواب مثبت رو دادن که رمان به چاپ برسه، تا اینکه با عکس یکی از شهدای مدافع حرم توی محله‌ای که من تازه به اونجا مهاجرت کرده بودم، محله بیمه اکباتان در تهران، اونجا عکس یکی از شهدای مدافع حرم رو دیدم و کلن سرنوشت قلم ما عوض شد و هنوزم که تا هنوز ما نرفتیم اون رمان رو نگاه کنیم ببینیم چی شد یا پیگیری کنیم برای چاپ. شروع کردم اولین کتابمون با خاطرات شهید شیردل.
اینو قبول دارین که خدا من یه جاهایی مسیر قلم ما رو مشخص
بله،
میکنه؟
واقعا.
به این موضوع اعتقاد داری؟
یعنی من هم
واجد شما اعتقاد داری به این موضوع؟ واقعا خدا من خودش هدایت میکنه؟
بله
میفرمودین.
بله دقیقا. من چون از بچگی نویسندگی رو انتخاب کرده بودم، رشته ادبیات رو تو دبیرستان خوندم.
بله.
برای انتخاب رشته کنکورم هرچی که اطرافیان به من گفتن یه رشته دیگه انتخاب کن به جز ادبیات، حاضر نشدیم چیز دیگه ای بخونیم و کارشناسی هم تو رشته ادبیات خوندم. یعنی رویای من واقعا فقط نویسندگی بود تا اینکه
بله.
بعد از همون کتاب شهید شیردل که من اومدم حالا یه طرحی رو ریختم برای خاطرات شهدا، چون کتاب خاطرات شهدا رو تا حالا خیلی خونده بودم که علاقه پیدا کردم. و جالبه، من اولین بار که رفتم روایت فد برای اینکه یه تست ازم بگیرم برای نویسندگی، یک داستان کوتاه ازم خواستن نوشتم و همون فردا صبح به من گفتم بیا شما شروع کن به مصاحبه برای کتاب شهید شیرده.
خب دیگه انقدر قلمتون زیبا بوده که
میدونستم
که شما از پس این کار پسندیده زیبا و ماندگار برخواهید آمد. خب بریم سراغ خانم پورواجد عزیزم. خانم پورواجد عزیز، شما فرمودین که بعد از حالا شهادت همسر شهید بزرگ جناب آقای حسین امینی قمشی تصمیم گرفتید که دوباره نویسندگی رو آغاز بکنید. اون موقع بازنشست شده بودین؟
بله
بازنشست شده بودین. خب تصمیم گرفتین که با خاطرات خودتون آغاز بکنید.
بله.
از زمان آشنایی. بله. خب بله. چطور آغاز شد؟ چطور پیش رفت این کتاب؟
توی محله‌ای که زندگی می‌کردم گفتن که ما برای شهدا می‌خوایم یک کتاب بنویسیم.
صحیح.
منم چون معتمد محل بودم و خانواده‌ها در ارتباط بودم، راهنماییشون کردم، گفتم برید مثلا مادر فلان شهید، مادر فلان شهید، دو سه جا فرستادم.
بله.
بعد اینا به قول معروف دست از پا دراستار اومدن و بعد من خندیدم گفتم آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم. گفت چطور؟ گفتم می‌خوام همسر خودمو بنویسم. گفت آماده داشتم، یعنی از لحظه‌ای که آشنا شدیم با همسرم تا از یکی به شهادت رسیدم.
خاطراتی داشتید منتها یه مقدار میخواست ساخته و پرداخته باشه؟
دل نوشته ولی دل خودم نوشته بودم، یه خورده پردازش کردم و اولین کتابم شد تو هنوز اینجایی.
تو هنوز اینجایی. چه اسم قشنگی، فوق العاده بود، چقدر به دلم نشست. تو هنوز اینجایی،
حست واسه این دل دیوونه، مثل بوی بارونه، به غیر از تو توی دنیا حالمو کی میدونه. امید یعنی حس کنم اینجایی، تو شبای تنهایی تو رو دارم، تو رو دارم، تو تموم دنیایی. نیاز من توی هنوز، اگه نباشی تو یه روز تموم زندگیم به بودنت دل خوشم. یه روز تموم زندگیم به بودنت دل خوشم. تمام قلبمو بگیر، تمام روحمو بگیر، با هر بهونه ای بذار که عاشق تو شم.
با ویژه برنامه رادیو گفتگو همراه شما هستیم و این لحظه میخوام که از خانم معظمی عزیزم بپرسم که بعد از اولین کتابی که شما راجع به شهدا کار کردین، در چه مسیری شما قرار گرفتین؟ من میدونم که این جریان نویسندگی، حالا در هر حوزه که ما میخواییم کار بکنیم، که چه بسا این حوزه شهدا و دفاع مقدس یک رودخانه خروشانه که اگر که در این مسیر واقع بشین اصلا شما رو با خودش میبره. از این با خود بردن برای ما صحبت بفرمید خانم معظمی عزیزم.
بله، اتفاقا من در مقدمه کتاب بربلندای پالمیرا که اولین کتابی بود که من قبول کردم، البته بگم انقدر این کتاب با برکت بود که ما در حال نگارش اون بودیم که کتاب شهید باریکانی رو هم حالا به طی فرایندی توی محله به من سپردن. بله. گفتن که این انگار یه پروژه شکست خورده بوده، نتونستن تموم کنن، دادن به من. و کتاب آتشگاه عشق رو من اولین کتابی بود که چاپ کردم، راجع به شهید باریکانی بود.
آتشگاه عشق چه چیزی رو به ما میگه؟
آتشگاه عشق رو شهید باریکانی یه محصل 17 ساله است که شاگرد ممتاز مدرسه بوده، تو تهران زندگی میکرده و حالا یه افکار خاص خودشو داشته تو بین فامیل و خانواده، یه افکار تک خودشو داشته،
در واقع که فرد خاص و منحصر به فردی بوده.
یعنی از زمان شاه که محصل بوده اصلا بچه خاصی بوده، در موقع یعنی از خیلی سن پایین اون افکار سیاسی و مذهبی شکل گرفته.
در واقع میشه گفت خانم معظمی جان اینجور افراد انتخاب میشن.
بله،
انتخاب شده بوده.
بله. خب بعد ایشون توی حالا اون عملیاتی که تو مهران میشه و شهید میشن، شب رو در آیه کوره آجرپزی کل گردان تقریبا تو اون کوره مخفی میشن، اونایی که برای عملیات رفتن، عملیات والفجر هم فکر میکنم بوده. بعد که همون اینا 48 ساعت هم تشنه بودن و اسم این شهیدم که اکبر هست، 48 ساعت هم تشنه. و بعدن که شب رو که توی آتشگاه اینا میگذرونن، آتشگاهی که خاموش بوده و انقدر هم هوا گرم بوده چون مرداد ماه بوده، که این آتشگاه اینه این که روشن بوده، یعنی اونقدر گرم بوده که این کوره انگار روشن بوده، هوا خیلی گرم بوده و اینها تشنه بودن چون آب رو عراقی‌ها مسموم کرده بودن، اون رودخونه‌ای که کنار اینا بود مسموم بود و هیچ آبی نداشتن. اگه کسی هم میخواست بره آب رو بیاره از عقبه گردان باید شهید میشد، هیچ راهی نبود و اینها تشنه بودن. من به این خاطر اسم کتاب رو آتشگاه عشق گذاشتم. و تا صبح این اکبر با خدا عشق‌بازی میکنه و اونجا صحبتایی که تو کتاب هست که دائم میگه فقط برای من امشب از شهدا بگید و از شهدا برش تعریف میکنم.
آتشگاه عشق، میشنوید شنونده های عزیز در واقع چه ماجراهایی در دفاع مقدس اتفاق افتاده و چه روایت هایی وجود داره، روایت های واقعی که من و شما از خیلی از این روایت ها هنوز خبر نداریم و این دوستان با قلمی زیبا می نگارند و ما می خوانیم و لذت می بریم، افتخار می کنیم، اشک می ریزیم و می بالیم به این شجاعانی که در کشورمون بودن و جانشون رو به خاطر ما از دست دادن. درود بر شما، خیلی متشکر از خانم نوازنی عزیز.
بله.
و
مهمانان بسیار عزیز و ارجمندی که قبول زحمت کرده بودن امروز دم سال تحویل اومدن برنامه ما رو مزین کردن.
بله بسیار ممنون و متشکریم از این عزیزان. اینم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کنیم که این گفتگوها ادامه داره. ما باز هم برمیگردیم استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو و با این عزیزان صحبت خواهیم کرد در فاصله بعدی، چون این عزیزان استراحتی داشته باشن. ما مجددا برمیگردیم و ان شاءالله در خدمتشون
مقدس. بله بسیار دوست مهمون عزیز و سرخوام نوازنی عزیز در خدمتتون هستیم و سپاس فراوان.
ببخشید یه مقدار معطل شدی خانم نوازنی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله متشکرم و بی نهایت ممنونم از همکارانم که این فرصت رو دوباره به بنده و مهمانان این برنامه دادن تا بتونیم بازم گپ فرهنگی بزنیم، گپ ادبی بزنیم و حظ ببریم از این گپ زدن با اون دو بانوی هنرمند و نویسنده.
متشکرم.
عرض کنم که خانم پورواجد عزیزم، من قدری دلم میخواد صمیمانه از مونه جان میخوام که از شهید بزرگ بار برای ما بفرمایید خاطره ای اگر باشه از زمان نه همین دمدمای نوروز، چون فضامون فضای عیدانه است، برای ما بفرمایید، از شهیدمون بفرمایید.
چند روز برگردیم سال 1358.
بله
ما یه مستأجر داشتیم که ایشون یه روز اومدن به من مژده دادن که برادران من میخوام بیان مهمانی خونه من. گفتم خب چشمت روشن. تا اینکه برادرش اومدن و یکی از برادرانشون که حسین ما باشه، خب بالاخره اومد ماهی بگیره، دلش افتاد ما رو خواست بگیره. دیگه من که خونمون کنار دریا بود.
چه قشنگ گفتین حسین ما باشه.
آسارا کنار دریا که اومد حوض کرد به جای ماهی ما رو بگیره. دیگه فاطمه خانم که هم مستجر ما باشه، خواهر حسین آقای ما، اومد به من گفتش که حسین بهت علاقمند شده، بعد اگه اجازه بدین ما عید بیایم خواستگاری.
بله.
دیگه من گفتم که باشه، حالا جزئیات داره یا نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم. بعد گفتن که یه چند دقیقه با حسین صحبت کن بعد ما بیاییم. منم که خب خیلی حجب حیایی بین پسر و دختر بود.
بله.
اون حجابی بین والدین و پسر و دختر. بله. بود. من گفتم که باید خودت به مامانم بگی. ما میگفتیم ننه، اسم مادرم قمر بود، خدا رحمتشون کنه،
روحشون شاد.
گفتم شما خودت برو به ننه قمر بگو اجازه منو بگیر. حالا از این طرف 7 گله کاه چیدیم که شب چهارشنبه سوریه، بعد میخوایم آتیش روشن کنیم و از روی اون بپریم.
حالا در دل شما هم چه آتشی برپاست. بله. بماند. حالا
بله.
اون
بعد مادرم گفتش که جلوی چشم من گوشه دیوار وای میزید چند کلمه حرف میزنید. یه مام هم به قول معروف گوشه دیوار ایستادیم و گفتش که من هیچی ندارم، نه ماشین دارم نه خونه دارم. میبینی که سرباز بود اون زمان. بله. سرش هم تراشیده بود. آخه. بعد گفت میبینی که منم و سر کچلم. خب ما از پدر مادرم یاد گرفته بودیم که اینها ملاک خوشبختی نیست. بعد بهش گفتم که راستگو که هستی؟ گفت آره، اصلا از دروغ بدم میاد. گفتم که خب خدا رو که دوست داری؟ گفت آره. گفتم همین دوتا کافیه برای خوشبختی ما.
چه صحنه قشنگی فوق‌العاده بود.
گفتم همین برای خوشبختی ما کافیه، اگر روزی ما برای هم باشه بقیه حل میشه. بعد دیگه فاطمه گفتش که اول عید بیاییم به نظرت یا دوم؟ گفتم نه، اول عید ما یه رسمی داشتیم، پدر مادرم همه خانوادگی میرفتیم، اول دیدار بزرگترها، بعد خانواده شهدا، بعد اونایی که خب اون سال عزادار بودن، عزیزی از دست داده بودن، بعد میرفتیم سر مزار شهدا، دیدار اقوام دوم عید شروع میشد. اینا دوم عید بود، اومدن یه چینی خریدن و یه دسته گل، اومدن منزل ما دوم عید 1358.
چند سالتون بود؟
من 19 سال. دیگه ما یه اتاق بود، یه اتاق بزرگی داشتیم بهش میگفتیم تنبی، مهمانای ویژه اونجا میرفتن. یه اتاق کنارش هم بود که دخترها، جای دخترها اونجا بود. بعد خواستگارا اومدن، خب من دوستاشون ببینم، خب صداشونو که نمیشنیدم، ولی موقع رفتن ما تو همون اتاق یه پنجره داشتیم رو به ایوون.
بله.
بعد با دو تیکه چلوار یه بالاش یه کش داشت،
پشت پنجره یا پشت
پرده زده
پشت شیشه.
بله. دو طرفش یعنی دو تیکه بود.
بله.
من این کشا رو چسبوندم به هم، بعد کلمو از وسط چلوار کردم بیرون که اینا منو نبینن، من اون رو ببینن.
خب
بعد دونه دونه که رفتن بیرون، انگار که حسین آخرین نفر بود، انگار اونم دنبال من میگشت. دمه این برای من نگاه میکنه، یهو برگشت صورت گردی صورت منو دید، یه پقی زد و خندید، من سریع رفتم پشت پرده و در رو زد و من در رو وا کردم، گفت اینه ایت که سهله، چون بابام جواب رد داده بود بهشون.
عجب.
بله، گفت اینه ایت که هیچی، 10 تا ایدم باشه میام بلا رو از بابات میگیرم.
باری کلا. خب چقدر آیلی، چه خاطره قشنگی از عید نوروز و دلمون شاد شد، روحشون شاد باشه جناب آقای حسین امینی قمشی، همنشین در واقع بزرگان اهل دین باشن. بله.
چند روز گذشت دیگه ایشون خواستن برن تهران، بعد خواهرش گفتش که هاجر حسین داره میره، بعد میخواد باهات خداحافظی کنه. بازم ما فاطمه رو مأمور کردیم، گفتیم برو چیز کنه به مامان،
مادر اجازه
که اجازهشو بگیره. بعد مادرم گفته بود که هاجر رو بگو خودش بیاد از من اجازه بگیره. من گفتم نه اجازه میدی من یه کوچولو صحبت کنم؟ بعد ترکی گفتش که هگزم که دانوش بی ذره آز چخ آز، گفت خیلی کم. بعد ما یه درخت چنار داشتیم، قاضی یه فضای چشمنداز خیلی قشنگی داشتیم، کلن گل و نمیدونم بابونه و بنفشه و گل نمیدونم روز و محمد اینا.
خانم پرواجد ما رو بردین بحار،
یه چاه
قشنگی برامون ترسیم کردیم،
یه چاه آب داشتیم سمت چپ جای درخت چنار، حالا کنار درخت و توت و به و اینا، یه درخت چنار هم داشتیم. خوب. زیر درخت ایستادیم، اونجا غروب بود که کسی ما رو نبینه، نه به خاطر اینکه سم پنهانی باشه، بعد اینکه
خودتون شرم و حیا داشتیم
کشیدیم. ایستادیم و یه خورده صحبت کردیم، یه نسیم خیلی قشنگی هم می‌وزید، این لابلای این درخت برگای چنار یه انگار یه آهنگ موزونی با هم می‌زدن. یه خورده صحبت کردیم، بعد گفتش که من میرم، احتمالا خواهرم اینا هم از اینجا برن، من دیگه نمیتونم بیام خونتون ولی خواستگاری میام. بعد گفتش که اولین بار اسم منو اونجا صدا کرد، گفت که هاجر خانم من خیلی دوست دارم الان یه هدیه بهت بدم اما هیچی ندارم. من یه نگاه به درخت چنار کردم، گفتم این همه هدیه چرا نیست؟ گفت میتونم یه برگ چنار بهت هدیه بدم؟ گفتم که آره چرا که نه. بعد این گشت یه برگ خیلی صاف سبز سالم و چید به من داد، بعد گفت بیا این. گفتم خاله من دستم به درخت نمیرزه من چیکار کنم؟ یه دونه چید داد به من، من بهشون هدیه دادم.
آخی.
اولین هدیه من و حسینمون شد برگ چنار که عیدی دادیم به هم دیگه. مهربانم جانم نبزم زربانم دست من نیست عشقت افتاده به جانم ای پری روی اسمت شد ورد زبانم قفل قلبم وا شد عشق تو دوا شد به یه لبخم درده توفانی به پا شد دلم انبار یک آن از سینه جدا
همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. این ویژه برنامه نوروز سال 1401 هست از استدیوی دیگر که ما در خدمت مهمانان عزیزی هستیم که این مهمانان عزیز فوق‌العاده من براشون ارزش قائلم، برای قلمی که به زیبایی داره حرکت میکنه به دست توانای این عزیزان. خانم معظمی عزیزم، فضای نوروز هست و دمدمای سال تحویل، ما رو ببرید به نوروز، به خاطرات نوروزیتون. من نمیدونم از حالا خاطرات زندگی خودتون میخواین تعریف بکنین، از خاطرات کتابهایی که مینوشتین یا دارین مینویسین، از خاطرات شهدا، به انتخاب خودتون دیگه بفرمایید.
من میگم چون تو کودکی، یعنی کودکی رو در جنگ بودم، خب خاطرات نوروز ما زیاده. البته من دیروز با بزرگترام یه ذره صحبت کردم، میگفتن معمولا ما نوروزامون تو منطقه جنگی خب شب عید و برقا میرفت، که حالا چون همیشه صدام سعی میکرد اون شب عید رو حتما یه بمبارونی داشته باشه توی اون مناطق، برق می رفت و کلن حالا موشک بارو می شد. ولی من عیدی که یادمه، ما سال 65 بود، من کلاس اول دبستان بودم البته این خاطرات رو انشالله میخوام توی کتابی مفصلن بنویسم که اون کتابم اسمشو خیلی وقت تعیین کردم به نام جنگ جهانی سوم، چون اون آوارگی که ما کشیدیم شاید هیچ جا گفته نشده،
همه دنیا بر علیه ما بود. بله. واقعا هم یه جنگ تمام عیار بود.
واقعا اون چیزی که ما دیدیم، من تو بچگی درک کردم اون آوارگی ها و اون فضایی رو که ما تو 8 سال زندگی کردیم، شاید خیلی مخفول مونده برای نسل های بعدی و تصمیم دارم حتما اینا رو بنویسم. سال 65 خب 54 تا هواپیما 4 آذر اومد و شهر ما رو که یه شهر کوچیک بود، حالا فکر کنید برای هر کوچه یه میگ عراقی بود که داشت بمبارون میکرد و طولانی ترین بمباران هوایی بعد از جنگ جهانی دوم بود. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم طولانی ترین بمباران هوایی که تو دنیا شد تو شهرستان اندیمه 4 آذر بود که این بمباران 1 ساعت و 45 دقیقه طول کشید. چون میدونید بمب ریختن
1 ساعت و 45 دقیقه برای بمباران چند منطقه مسئولی،
آره شهر. حالا دیگه فکر کنید چقدر این حادثه وحشتناک بود که همون سال امام اعلام کرد که اندیمش رو صدام قصابی کرد. یعنی من واقعا قیامت رو که تعریف میکنن ازش اونجا اون روز دیدم، که حالا اون خاطرات خیلی مفصلی داره، شاید 100 صفحه از یه کتاب بشه همون خاطرات همون روز.
بله.
و بعد ما خب از اون روز به بعد ما همینجور زندگی میکردیم دیگه. وقتی بمباران میشد خونه رو ترک میکردیم و به روستاهای اطراف میرفتیم. یک روستایی بود که نزدیک 2 کوهه بود.
بله.
به نام روستای، حالا اونجا تو زبون محلی میگفتن قله.
بله.
بعد ما اونجا رفتیم و ساکن شدیم. اول توی لونه مرغ بمون دادن چون همه شهرستان ریخته بودن، اونجا جا نبود
واقعا خانم معظمی،
و مرغا رو بیرون کردن، ما رفتیم تو اون. عجب. خب زیاد دوام نیوردیم چون 7-8 نفری بودیم، جامون نبود اصلا شبا بخوابیم. بعد یه خونه گرفتیم، خیلی خونه مخروبه بود، تا اینکه عید شد. عید اون سال که میشد نوروز 1366. بعد اونقدر که منطقه جنگی بود و واقعا دیگه مواد غذایی هم حتی خیلی کمگیر می اومد، حتی ما مواد شوینده گیرمون نمی اومد، با پودر رخشویی به جای شامپو استفاده می کردیم، چون منطقه جنگی بود و اصلا این که بخواد چیزی به منطقه برسه نبود. و یادمه که اون سال هیچی ما برای عید سفره هفت‌سین نداشتیم و مونده بودن مثلا پدر مادر ما که چیکار بکنن الان بچه های مقداری فضاشون عوض شه، سال تحویله.
چند فرزند بودین شما؟
ما 5 بچه بودیم، مادر بزرگم هم همراهمون بود، با پدر و مادرم 8 می شدیم. بله. بعد خب اومدن یه سفره چیدم، پدرم اومد حالا گفت یه ابتکار امسال میکنیم به جای 7 سین، یه سینی و یه سطل داشتیم گذاشت رو سفره و یه سنگ و بعد ساعت رو دیدیم خب خیلی کم شده سینامون. پدرم حالا یه سوسکم رفت کشت گذاشت رو سفره، یه دونم سیبیلش رو کند و گذاشت رو که دیگه 7 سین کامل، چون خیلی به نوروز اهمیت میدادن اون زمان پدر مادر من، خیلی مفصل میگرفتن. این یه رسمی بود که مونده بود دیگه از دوران باستان که بوده.
یادمون نره تمام کسایی که حالا الان شما دارین خاطره رو تعریف میکنین، تمام کسایی که آواره شدن از شهر و دیار خودشون به جهت جنگ تحمیلی.
بله.
برای خودشون کسی بودن، سری در سرها داشتن.
بله.
زندگی داشتن، سامانی داشتن. بله. و این شاید الان ما لبخند بزنیم به این موضوعی که خانم معظمی دارن میفرماین، بسیار سخت بوده.
خیلی
ممنونم به خاطر این خاطره قشنگ و فوق‌العاده‌ای که خانم معظمی برای ما تعریف کردن. بله. ما رو بردن به فضای دفاع مقدس، ما رو بردن به فضایی که خیلی از هموطنانمون تجربه کردن، شاید اصلا به گوش ما نرسید، شاید اصلا ما نفهمیدیم، شاید حسش نکردیم و فقط این عزیزان حس کردن و شاید بعدها ما به صورت یه قصه و یه داستان بخونیم. اما از صمیم دل حسش میکنیم، میفهمیم که برها موسا چه بر مردم ما گذشت. خیلی متشکریم، فرصت ما خیلی کوتاه شد و اینکه بنده که خودم خیلی لذت بردم از این گفتگو. صحبت پایانی اگر خانم پور واجد دارم بفرمایم ما میشنویم.
خب در بخش پایانی مصاحبمون میخوام یه گریزی بزنم به باز به باغ شهدا و گلستان شهدا و سال 1397 که 3 کتاب‌های من با هم به چاپ رسید. کتاب گنجشکای بابا، کتاب درعا و کتاب آبادان 351 روز. باز همان سال کتاب زخم توت و و کتاب صندوقچه گل روز که هر کدوم از اینها برای خودشون یک شهیدی رو معرفی میکنن، یک زندگی زیبایی از شهدا، که اگر دوستان و شنوندگان کتاب شهدا را تهیه کنند و مطالعه کنند، خواهند دید که خود شهدا چه عیدهای زیبایی داشتند، چه فراز و نشیبهای پر به قول معروف رمز و رازی داشتند که ما میتوانیم از اینها درس و پند و اندرز بگیریم.
خیلی متشکرم از شما، چه در واقع کلام زیبایی از شما شنیدیم. این فرصت نوروز و همینطور سال جدید میتونه مسئله خوبی باشه خانم پورواجد عزیزم، همین که ما کتاب بیشتری بخونیم، این یک، و این که بیشتر از شهدامون بدونیم، از اتفاقاتی که در 8 سال دفاع مقدس افتاد و بیشتر در حوزه جنگمون و این دفاع مطالعه بکنیم، چرا که این مطالعه برمیگرده به تاریخ خودمون و تاریخمون رو بیشتر بدونیم و کسایی که واقعا برای این سرزمین زحمت کشیدن. خیلی متشکرم از این یادآوری، ممنونم از هر دو بزرگوار، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، قلمتون پر نور و امیدوارم که سالی بسیار پر برکت و پر از شادی و دلگرمی در انتظارتون باشه. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم و میریم به استودیو پخش در خدمت همکارانم که در خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو هستند در ویژه برنامه نوروز سال 1401 از رادیو گفتگو.